شبکه رادیویی گفتگو.
آیین بزرگداشت 40 آقای شهید ایران در تهران، قم و مشهد. مراسم تهران عصر امروز در شبستان مصلی امام خمینی برگزار می شود.
حمایت دولت از طرح‌های عملیاتی قابل اجرا در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی. رئیس جمهور: حرکت به سمت تولید محصولات کم آببر و اصلاح الگوی کشت ضروری است.
قدردانی رئیس مجلس از حضور ملت در خیابان‌ها و میادین. آقای قالیباف بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرد.
و صعود دوباره قیمت نفت در بازار جهانی. قیمت نفت برنت از مرز 91 دلار و نفت خام آمریکا از مرز 85 دلار گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز عصر در تهران برگزار می شود. دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرد این مراسم همزمان با ایام 40 روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود. همچنین مراسم بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فردا پس از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و پنجشنبه 29 مرداد همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای با دعوت از ملت بزرگ ایران برای حضور باشکوه در این آیین‌ها تاکید کرد حضور پرشور و گسترده عموم ایرانیان و دلدادگان امامین انقلاب در مراسم بزرگداشت 40 قائد شهید بیعتی دوباره با رهبری معظم انقلاب اسلامی و تأکیدی مجدد بر ادامه راه آقای شهید ایران خواهد بود.
ادامه خبرها. رئیس جمهور در نشست با جمعی از فعالان و متخصصان جهادی حوزه کشاورزی با تأکید بر حمایت دولت از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرا در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی گفت دولت برای رفع موانع اداری موجود در مسیر اجرای طرح‌های مؤثر و عملیاتی اقدام خواهد کرد. آقای پزشکیان حرکت به سمت تولید محصولات کم آببر، اصلاح الگوی کشت و فعالسازی ظرفیت‌های مقفول کشور را ضروری دانست و بر ساماندهی برنامه‌های توسعه‌ای بر مبنای مزیت‌ها و محدودیت‌های واقعی سرزمینی تأکید کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به لزوم رعایت الزامات محیط زیستی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی گفت اجرای طرح‌های تولیدی نباید موجب تشدید آسیب‌های زیست محیطی شود. همچنین اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور با در نظر گرفتن فرایندی تدریجی، نظاممند و واقع بینانه از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور در این نشست بود.
اما جلسه علنی امروز مجلس به ریاست آقای قالیباف و به صورت مجازی برگزار شد. وزیر جهاد کشاورزی هم که امروز در جمع نمایندگان حاضر شده بود نتوانست سوالات نماینده تاکستان را درباره مشکلات مربوط به دام پاسخ دهد.
نشست امروز مجلس با نطق آقای قالیباف درباره شکست محاسباتی دشمن آغاز شد
و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی
در مواجهه با هماهنگی میدان‌های نظامی و دیپلماسی و پشتیبانی مردم مبعوث که در نهایت به پذیرش یادداشت تفاهم اسلام‌آباد منجر شد.
روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
آقای قالیباف تاکید کرد دشمن انسجام ملی را هدف گرفته و در پی ایجاد شکاف و آشوب است. رئیس مجلس کاهش مصرف بنزین را امری اجتناب ناپذیر خواند و تاکید کرد افزایش قیمت تدبیری حساب شده نیست.
کاهش مصرف بنزین باید با شیوه های صورت گیرد که بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند و با اقناع افکار عمومی فرصت سوء استفاده را از دشمن بگیرد. اگر با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی ملی بتوانیم چالش بنزین را حل کنیم، تأثیر غیرقابل انکاری بر ناامیدی دشمن در توطئه جدیدش خواهیم گذاشت.
رئیس مجلس از پیگیری موضوع کالابرگ الکترونیکی هم گفت اینکه باید یا شیوه استفاده تغییر کند یا اعتبار آن افزایش یابد.
از ضرورت‌های جدی که باید هر چه زودتر اجرایی شود تغییر شیوه استفاده از کالابرگ و یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا می‌برد.
اما کالابرگ موضوع اصلی نشست امروز هم بود.
بررسی عملکرد دولت
در قالب پیگیری عملکرد دولت در اجرای این طرح و حفظ قدرت خرید خانوار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
منابع هدفمندی میزان تحققش فقط 52% بود.
به گفته آقای پور محمدی در پی جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و البته اعمال تحریم‌ها و محاصره اقتصادی و همچنین آسیب جدی به بخش‌های فولادی، پتروشیمی و پالایشگاهی، وصول درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها با کسری 260 هزار میلیارد تومانی مواجه شده. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم می‌گوید در موضوع کالابرگ پرداخت و تسویه با فروشگاه‌ها از 20 روز به 10 روز کاهش یافته و دولت در تلاش است استفاده بهینه از حساب‌های پشتیبان دولت برای پرداخت‌های منظم را در دستور کار قرار دهد. اما در موضوع افزایش کالابرگ چالش اصلی این است که چه میزان و به چه گروه‌هایی اضافه شود. همچنین امروز سؤال ملی نماینده تاکستان از وزیر جهاد کشاورزی هم بررسی شد.
سؤال آقای عباس بیگدلی نماینده
درباره عملکرد این وزارتخانه در مدیریت جامع دام کشور به صورت برخط و رهگیری محصولات و جلوگیری از قاچاق.
آمار دقیق نهادهای دامی در
وزیر جهاد کشاورزی میگوید نزدیک به 100 میلیون رأس دام تا کنون شماره گذاری شدند.
100 میلیون رأس از دامها شماره گذاری شده، اما رسیدن به یک نقطه حدود 70% در این حوزه را می توانیم عملیات 100% تلقی بکنیم.
در نهایت اما نه نماینده سوال کننده و نه مجلس از پاسخهای آقای وزیر قانع نشدند.
قانع نشدند. 119 رأی موافق.
بعد از ظهر امروز هم جلسات تخصصی کمیسیون‌های مجلس برقرار است، از جمله اینکه کمیسیون امنیت ملی جزئیات طرح مدیریت تنگه هرمز را بررسی می‌کند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس همچنین با قدردانی از حضور مردم در خیابان‌ها و میادین و تأکید بر اتحاد مقدس به عنوان رمز پیروزی بر دشمن آمریکایی صهیونی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور در آیین اختتامیه اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با تأکید بر ضرورت بهبود وضع آموزش و پرورش در کشور گفت آموزش و تربیت دستوری و بخشنامه‌ای نیست و همفکری و رایزنی در این مسیر ضروری است. آقای عارف همچنین راهبر اصلی که دشمن را ضربه به سرمایه اجتماعی دانست و تاکید کرد حفظ این سرمایه وظیفه مسئولان تربیتی کشور است.
با ورود معاون اول رئیس جمهور به عنوان مهمان ویژه، اختتامیه 39مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش آغاز شد.
در المپیاد هوش مصنوعی بچه‌ها برای اولین بار مدال طلا و برنز و نقره آوردن و مقام اول رو تو دنیا کسب کردن. تو جغرافیا برای اولین بار مدال رو آوردیم.
در ادامه ارتباطی برخط برقرار شد با یکی از پژوهشگران برجسته ایرانی در حوزه درس پژوهی، ساکن ناگویای ژاپن.
جهان 3 دهه قبل متوجه شده که قرن آینده قرنی است که معلمی بخشی از هویت، بخشی از همدلی و بخشی از استراتژی امنیت ملی.
برای عنوان دانش آموز در جلسه حاضر شدم. دانش آموزی که هیچ وقت نمره رد نگرفتم. حالا انشالله نمره رد ندید به من در واقع.
معاون اول رئیس جمهور چند راهکار و پیشنهاد در جهت بهبود حوزه آموزش داشت که اولی را همان اول صحبت ها گفت.
آموزش تربیت دستوری و بخشنامه‌ای نیست که فرض بکنیم وزیر محترم آموزش پرورش صبح تصمیم میگیره یک بخشنامه‌ای بکنه که از فردا باید سطح سواد دانش آموزان مثلا اینقدر بالا بره. ما نیاز به رایزنی داریم، نیاز به همفکری داریم.
در ادامه معاون اول رئیس جمهور اشاره‌ای هم کرد به جنگ تحمیلی سوم.
هیچ کشور غربی باور نمی‌کرد که ایران اینجوری در مقابل ابرقدرت امریکا ظاهر بشه. ابرقدرتی که ذلیل کرده کشورهای اروپایی رو. ابرقدرتی که نگاهش به کشورهای اروپایی نگاه استعماری است. شب تصمیم میگیره که فلان بخش از فلان کشور متعلق به امریکاست. صبح همه بگن چشم. ما موفق بودیم. امروز آمادگی کامل داریم برای مقابله. ما جنگ طرف نیستیم. هم جنگجوهای قوی هستیم. به خصوص با انگیزه معنوی و الهی که داریم.
آقای عارف در پایان تاکید کرد راهبرد اصلی دشمن در ادامه ضربه به سرمایه اجتماعی کشور است. باید از آن محافظت کنیم.
دشمن از فاز نظامی و براندازی علی ظاهر جدا شده که ما اعتقاد داریم زورش نمیرسه. برای راهبرد براندازی را از 22 بهمن 1357 تا به حال داشته. ولی بیش از حد به مسائل اجتماعی داره میپردازه. یعنی خوشبختانه یک سرمایه خوب اجتماعی که ایجاد شده بناس بشه آسیب داده بشه و این وظیفه مسئولین تربیتی است، حفظ سرمایه اجتماعی.
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی برگزاری از مدیریت سنتی به حکمرانی داده محور و تاب‌آور در صنعت برق تاکید کرد. مصطفی رجبی مشهدی گفت با وجود آسیب‌های بسیار به شبکه، با اتکا به داده‌های دقیق و ابزارهای هوشمند نه تنها شبکه را سر پا نگه داشتیم، بلکه برق تحویلی به پتروشیمی‌ها را 6 برابر افزایش دادیم. سخنگوی صنعت برق کشور همچنین از رشد 4.6 برابری ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و افزایش 14% تحویل برق به صنایع خبر داد. معاون وزیر نیرو گفت ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی از 1250 مگاوات در ابتدای دولت به حدود 5800 مگاوات رسیده است. رجبی مشهدی گفت علاوه بر ورود 3000 مگاوات ظرفیت جدید، 500 مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های قدیمی نیز با فرایند واسازی و ارتقا به مدار تولید بازگشتند. معاون برق و انرژی وزارت نیرو از مشارکت هوشمندانه مردم قدردانی کرد و از آنها خواست در روزهای پایانی تابستان نیز همراهی خود را حفظ کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل تاکید کرد. آقای پور ابراهیمی در پیشنهادی به دولت و وزارت راه و شهرسازی تلفیق قدرت نظارتی حاکمیت با سرعت عمل و تخصص بخش خصوصی را راهکار اصلی تحقق امنیت پایدار در توسعه راهگذرهای ترانزیتی کشور دانست.
اجرای کوریدورهای ارتباطی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه هم به دلیل ضرورت ناشی از درآمدهای کشور، هم به دلیل ایجاد امنیت پایدار، هم به دلیل مواجهه با محاصره دریایی و اتفاقاتی که اگر در آینده خواستن دستور آمریکایی‌ها اقدام بکنن، بتوانند با مدیریت بخش خصوصی با نظارت دولت عمل کنند. در این خصوص هم اتاق بازرگانی میتونه محور تسلیمات بشه.
رئیس پلیس راهور گفت به زودی دو شهر جدید به مناطق آزاد کشور اضافه می شود. سردار سید تیمور حسینی با بیان اینکه طرح پلاک گذر موقت مناطق آزاد در حال اجراست افزود، تردد خودروهای بروز در کشور علاوه بر کاهش مصرف سوخت باعث رقابت در حوزه خودروسازی هم می شود.
داد بوشهر و مهران در استان ایلام فعالیتشون رو شروع میکنن که گذر موقت مناطق که تا 5 دوره و هر دوره به مدت 2 سال قابل تمدید هست، یعنی هر پلاک گذر موقت یا هر خودرویی که از پلاک گذر موقت مناطق استفاده میکنه میتونه تا 10 سال در واقع در محدوده و شعاع تعیین شده در هر منطقه آزاد تردد و به هر حال رانندگی کنه. موضوع دوم هم موضوع شماره گذاری خودروهای وارداتی تا 5 سال زیر مدل هست که ما این رو از منطقه آزاد شروع کردیم. در اغلب منطقه آزاد کشور قابلیت ایجاد شده.
معاون ساخت و توسعه آزادراهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پرداخت نشدن 50% عوارض آزادراهی در کشور خبر داد. به گفته ی آقای دوستی، پرداخت عوارض آزادراهی همچنان الکترونیک است، اما در برخی مناطق با توافق با استانداران و در جهت وصول بدهی عوارض به صورت نقدی دریافت می شود.
از سال 98 به این ور تقریبا 7600 میلیارد تومان از سرمایه این آزادراه سازان نزد مردم عزیز هست که پرداخت نشده. من از همینجا از همه عزیزان خواهش میکنم به خاطر اینکه کمک بشه به سرمایه گذاری آزادراهی در کوریدورهای مختلف کشور اقدام کنن به پرداختش. پلیس هم یک تفاهم‌نامه همکاری رو با ما داره جلو میبره که بتوانیم اینها رو وصول بکنیم. اینها که وصول نمیشود، اون آزاد را به یک چالش‌های مالی میرسن. منابع مالی این آزاد رای در حال بهره برداری از دولت نمیاد، از خود آزاد را میاد، خود سرمایه گذار تامین کننده است. وقتی آزاد رای تقریبا بیش از 1000 میلیارد تومان میماند از نرخ عوارضش، دنبال این هست که مقدار وصول رو انجام بده بیاد.
طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز با پرداخت اقساطی 6 ماهه همزمان با سراسر کشور در کرمان اجرایی شد. در این طرح خودروهای شخصی تولید 1394 و بالاتر در کرمان به صورت رایگان دوگانه سوز می شوند.
طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز با شرایط پرداخت به صورت اقساطی 6 ماهه. شهاب علی عرب، رئیس هیئت مدیره شرکت پیمانکار:
این طرح در کل کشور اجرایی شده، ولی با توجه به کمبود سوختی که در اینجا ما مشاهده کردیم در اولویت قرار دادیم. کلیه خودروهایی که در اپلیکیشن ساپاتو گازسوز میشن برایشون گواهی سلامت صادر میشه، قطعاتی هم استفاده میشه، قطعات استاندارده و این قطعات با گارانتی 1 ساله هست و میتونن خودروشون رو به خیال راحت در مراکزی که طرف قرارداد ما هستن انجام بدن. شما وقتی به عنوان یک کاربر میرید در سامانه ثبت نام میکنی، خودروتون رو انتخاب میکنی، مشخصات خودرو، قیمت براتون مشخصه و قیمت شفافه و هیچ هزینه دیگه ای هم بابت اینکه خودروتون رو میخواید گازسوز بکنید در اپلیکیشن پرداخت نمیکنید.
ثبت نام برای این طرح در سامانه www.sapato.com انجام میشود. اما شرایط رایگان برای چه خودروهایی است؟
خودروهایی هستش که در سامانه پخش و پالایش تایید میشه و اکثرا هم خودروهای مسافربر عمومی هستن که در این سامانه امکان استفاده از طرح رایگان رو دارن.
از این طرح در کرمان به خوبی استقبال شده.
الان متقاضی هم زیاده. داریم با مشکلی از نظر قطعات اونا نداریم.
چقدر طول میکشه کار انجام بده؟
حد اکثر 1 هفته.
بهترین فایدهش به خاطر همون سوخته. با توجه به کمبود بنزین فوق العاده است. یعنی من راضی هستم.
برای صرفه‌جویی در بنزین با این وضع بنزین و اینا جایگزین خوبیه برای سوخت.
رانندگان برای گازسوز کردن خودروها از مراجعه به کارگاه‌های غیر مجاز خودداری کنند.
مردم میرن مراجعه میکنن کارگاه‌های غیر مجاز، ماشینا رو میبندن، قطعات غیر استاندارد میبندن و این باعث میشه که مردم از سی ان جی زده بشن.
این طرح علاوه بر کاهش مصرف بنزین و صرفه‌جویی قابل توجه، آثار مثبت زیست محیطی هم به همراه دارد. ثبت نام برای طرح تبدیل ماشین‌های بنزین سوز به دوگانه سوز هیچ محدودیت زمانی نداره. مجد مهدوی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
آرنفرز نوشت جنگ علیه ایران پایان نظم آمریکایی در خاورمیانه را رقم زد. به نوشته این نشریه آمریکایی، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ضربه تعیین کننده به نظم منطقه‌ای تحت رهبری واشنگتن که از سال 1991 شکل گرفته بود و وارد کرده و آن را به نقطه فروپاشی رسانده است. آرنفرز افزود ناتوانی آمریکا در شکست ایران در حفاظت از متحدان عرب و بازنگه داشتن تنگه هرمز اعتبار تضمین‌های امنیتی واشنگتن را به شدت تضعیف کرد. به نوشته این نشریه، کشورهای عربی ممکن است از ائتلاف ضد ایرانی آمریکا فاصله بگیرند و برای تامین امنیت خود به توافق مستقیم با تهران روی آورند. فارن افرز همچنین نوشت ناکامی آمریکا ادعاهای چند دهه‌ای درباره کارآمدی تحریم و حمله نظامی برای از میان بردن تهدید ایران را بی‌اعتبار کرده است.
بهای گازوئیل در آمریکا با رسیدن به رقم بی‌سابقه 102 دلار در هر بشکه نصاب تاریخی خود را شکست. قیمت نفت برنت هم از مرز 91 دلار و نفت خام آمریکا از مرز 85 دلار گذشت. روند صعودی قیمت انرژی نشان دهنده تداوم بحران در زنجیره تامین و افزایش فشار بر بازارهای جهانی است.
همزمان با تداوم تنش‌ها در منطقه و بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا، نشانه‌های تازه‌ای از نگرانی در بازار جهانی انرژی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر آمریکا و رژیم صهیونیستی منتشر شده است. بر اساس داده مؤسسه کپلر، تردد تایید شده کشتی‌ها در تنگه هرمز طی هفته گذشته 19.5% کاهش یافته و 118 مورد به 95 مورد رسیده است. روز 16 اوت 25 مرداد نیز تنها سه عبور در این آبراه ثبت شد و هیچ عبوری از مسیر عمان گزارش نشده است. در مجموع 51 عبور از مسیر ایران انجام شده و مسیر 44 مورد دیگر نامشخص اعلام شده است.
تنگه هرمز همچنان کانون اصلی درگیری‌های 6 ماه اخیر است. تهران تاکید دارد که بازگشایی کامل این آبراه مشروط به اجرای خواسته‌های ایران از سوی آمریکا است.
وزیر انرژی آمریکا در واکنش به این تحولات مدعی شده که انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز ادامه دارد، در حالی که نگرانی از اختلال در عرضه انرژی بازارها را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که قیمت نفت برنت از 91 دلار عبور کرد. گزارش دیگری نشان می‌دهد ذخایر راهبردی نفت خام کاهش بیش از 5 میلیون بشکه ای داشته و به 293 میلیون بشکه رسیده است.
قیمت سوخت در آمریکا از مرز 4 دلار در هر گالون گذشت. این افزایش تدریجی حالا فشار مضاعفی بر سبد هزینه خانوارهای آمریکایی وارد کرده. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم و گرانی کالاها که از ماه‌های گذشته به موزلی نگران کننده تبدیل شده بود، حالا با بالا رفتن قیمت سوخت و سیاست‌های تعرفه‌ای جدید تشدید شده است.
جوابیه ناممنون رئیس جمهور کره جنوبی هم به ترامپ حاکی از آن است که آمریکا در مقابله با ایران تنها مانده و کسی حاضر به همراهی با او نیست.
رئیس جمهور کره جنوبی تماس گرفتم. من به او گفتم در مسئله ایران به ما کمک میکنی. او هم پاسخ داد نه متشکرم.
زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
آمریکا نام جورج واشنگتن را از آبهای اطراف چین به منطقه خاورمیانه منتقل می‌کند. به نظر می‌رسد درگیری واشنگتن در بحران خلیج فارس حضورش در شرق آسیا را کاهش داده و ابتکار عمل بیشتر و فرصت تنفس تازه‌ای برای پکن فراهم کرده است.
تنش میان چین و آمریکا بر سر دریای چین جنوبی بار دیگر بالا گرفته. پکن این بار به مواضع واشنگتن درباره اختلاف چین و فیلیپین بر سر مالکیت چند جزیره در دریای چین جنوبی معترض است. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
آمریکا هیچ حقی برای مداخله در مسائل دریای چین جنوبی ندارد. ما از آمریکا می‌خواهیم تنش‌زایی و ایجاد تقابل در این منطقه را تمام کند.
در اختلاف میان چین و فیلیپین، واشنگتن مدعی حمایت از مانیل به عنوان متحدش در منطقه است و پکن حضور فزاینده آمریکا در اطراف مرزهای دریایی خود را بخشی از سیاست مهار چین می داند. لی شیاولو، استاد حقوق دریا در دانشگاه ووان چین:
مسئله درباره فیلیپین و چین و اختلاف بر سر مالکیت چند جزیره نیست، بلکه این منطقه به یکی از مهمترین صحنه های رقابت ژئوپلیتیکی چین و آمریکا تبدیل شده.
همزمان با بالا گرفتن دوباره تنش میان چین و آمریکا در دریای چین جنوبی، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که در روزهای اخیر در این دریا حضور داشته، اکنون در حال حرکت به سمت خلیج فارس است تا جایگزین ناو ابراهام لینکن شود. وو شیگون، عضو مؤسسه ملی مطالعات دریای چین جنوبی:
این جابجایی از پیش برنامه‌ریزی نشده بود، بلکه جنگ علیه ایران آمریکا را مجبور کرده حضورش در آب‌های اطراف چین را کاهش دهد. آن هم درست در لحظه‌ای که با پکن بر سر مسائل دریای چین جنوبی، تایوان و آینده نظم امنیتی در شرق آسیا درگیر رقابتی فزاینده است.
اختلاف در دریای چین جنوبی سالها ابزار آمریکا برای مهار چین بوده. اما حالا گرفتار شدن واشنگتن در بحران خودساخته در خلیج فارس آمریکا را مجبور کرده حضورش در شرق آسیا را کاهش دهد.
در چنین شرایطی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده به دلیل همکاری نکردن کره جنوبی با آمریکا در سیاست‌های جنگ طلبانه علیه ایران، رزمایش‌های مشترک با این کشور لغو و یا کمتر خواهد شد. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
در ادامه حملات و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، ارتش این رژیم بامداد امروز به صورت متناوب بلندی‌های جبل الرفی را در حومه نبتیه هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز بامداد امروز سه‌شنبه دو حمله هوایی به شهرک‌های المنصوری و دیر سوریان در جنوب لبنان انجام دادند. رئیس جمهور لبنان با اشاره به تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی این اقدامات را محکوم کرده و خواستار توقف فوری تجاوزات شد.
ورشکستگی شرکت‌ها در اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با افزایش 5.7% به بالاترین سطح از سال 2019 رسید. به گزارش یوراستات، ثبت کسب و کارهای جدید نیز 0.5% کاهش یافته و در منطقه یورو ورشکستگی‌ها 6.9% افزایش داشته است. بیشترین افزایش ورشکستگی در بخش آموزش و فعالیت‌های اجتماعی با 21.1% ثبت شد و حمل و نقل و خدمات مالی در رتبه‌های بعدی قرار گرفت.
دادگاه فدرال در اوکلند رسیدگی به شکایت تاریخی 29 ایالت از متا، شرکت مادر اینستاگرام و فیسبوک را آغاز کرد. شاکیان که وکلای 4 ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی مدیریت آن را بر عهده دارند، این شرکت را به طراحی عمدی اینستاگرام و فیسبوک با ویژگی‌های اعتیادآور برای نوجوانان متهم کردند. آنها مدارکی از تحقیقات داخلی متا ارائه دادند که نشان می‌دهد این شرکت از تأثیرات منفی پلتفرم‌هایش بر سلامت روان جوانان آگاه بوده است. شاکیان علاوه بر درخواست غرامتی تا سقف 200 میلیارد دلار، خواستار تغییر اساسی در طراحی محصولات متا برای ایمنسازی آنها برای کودکان هستند.
هکرها در فرانسه داده‌های هک شده اداره مالیات را فروختند. گروه هکری زیرابایتس که مسئولیت حمله سایبری به اداره کل امور مالی عمومی فرانسه را بر عهده گرفته، اعلام کرد بخشی از داده‌های مسروق را در ازای چند هزار یورو به دو نفر فروخته است. در ضمن داده‌ها اطلاعات مالیاتی صدها هزار نفر را شامل می‌شود. این حملات سایبری به سرقت اطلاعات مربوط به دست کم 678 هزار فرد یا کسب و کار و همچنین حدود 200 هزار حساب ثبت شده در سوابق اداره ثبت اسناد و املاک فرانسه منجر شده است. گفته شده داده های به سرقت رفته حاوی اطلاعات حساسی هستند که ممکن است برای کلاهبرداری یا سرقت مورد استفاده قرار گیرند. در پی افشای فروش اطلاعات هک شده، نخست وزیر فرانسه یک جلسه بحران با محور بررسی این حمله سایبری تشکیل داد.
اخبار نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران را می‌شنوید. بازار فروش سوالات جعلی کنکور دوباره داغ شده. کلاهبردارانی که با ادعای در اختیار داشتن سوالات پیش از برگزاری آزمون داوطلبان را به پرداخت پول‌های هنگفت ترغیب می‌کنند.
هر سال با نزدیک شدن به روزهای برگزاری کنکور، بازار یک وعده وسوسه کننده در فضای مجازی داغ می شود.
در شرف برگزاری آزمون سراسری دانشگاه‌های کشور معمولاً شگرد استفاده از فروش سوالات در فضای مجازی توسط کلاهبرداران شایع میشه.
فروش سوالات اصلی، پاسخنامه تضمینی، دسترسی اختصاصی، قبولی قطعی و فروش صندلی دانشگاه کلیدواژه‌های پرتکرار کانال‌ها و صفحات مجازی فروش سوالات کنکور هستند.
در واقع یه سری فعالیت‌های دروغین هست، یه سری فعالیت‌های کلاهبردارانه است که وقتی که فرد به اونها اعتماد میکنه و مثلا برای خرید سوالای کنکوری امتحان نهایی میره یه پولی رو میده، بعد اون پول